لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پنام ما در مسئله مشتق بود صاحب الکفایه علالله مقامه الشریف بعد از آنی که ادله قول اول را بیان فرمود وارد می شود در بیان ادله قول ثانی. قول ثانی این بود که مشتق حقیقت است در اعم از حال تلفظ، هم حال تلبس را شامل می شود و هم انقضا را شامل می شود. مثلا اگر کسی دیروز ضارب بوده است، امروز هم می توانیم به او بگوییم ضارب حقیقتا لا مجازن، دیروز زده، امروز ضربی از او تحقق پیدا نکرده است، ولی همین امروز می توانیم به او بگیم ضارب و این صدق ضارب هم حقیقت است و مجازی نیست. خب ادله اینها چیه؟ این قول ثانی هم سه دلیل دارد. اولین دلیلی که تمسک کردن به تبادر تمسک کردن، گفتن وقتی که مشتق را میگوییم اونی که به ذهن انسباق پیدا میکند اعم است، خصوص حال تلبس تبادر نمیکند، اعم از حال تلبس. مثلا وقتی که میگیم ضارب، هم ضارب امروز را بهش میگیم ضارب، هم ضارب دیروز را هم بهش میگیم ضارب. هر دوتا تبادر میکنن. هر دوتا یعنی چی؟ یعنی هم حال تلبس هم حال انقضا، هر دوتا تبادر میکنن. و تبادر علامت الحقیقت، پس بنابراین مشتق حقیقت میشود در اعم. صاحب الکفایه میفرماید و فیه ما لا یخفا، اشکالش می‌فرماید این دلیل اشکالش خیلی روشنه، چون ما قبلا بیان کردیم تبادر مشتق در خصوص حال تلبسه. وقتی که ما میگوییم ضارب، کسی که الان مشغول ضرب است بهش میگیم ضارب، که دیروز ضارب بوده میگیم کان ضاربن، نمیگیم ضاربون، ضاربون را نمیگیم، میگیم کان ضاربن، دیروز ضارب بوده است، اما الان که بهش ضارب نمیگوییم. پس بنابراین این ادعای تبادر مسموع نیست، نمیشنویم و قبول نمیکنیم، به خاطر این که قد بیان ناسابقا تبادر مشتق در خصوص بگید حال تلفظ است و اما حال انقضا تبادری نداره، بلکه تبادر برخلافش. این دلیل اول. و اما دلیل ثانی، دلیل دومی که اقامه کردن، اجمالش را بگیم تا توضیح بدهیم. گفتن عدم صحت سلب از حال انقضا، عدم صحت سلب از حال انقضا. توضیح هزار. گفتن ما مشتقات را که نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از این مشتقات در حال انقضا صحت سلب ندارد، یعنی نمیتوانیم مشتق را از حال انقضا چکار کنیم؟ سلبش کنیم. قبلا هم خوندیم اوایل کفایه عدم صحت سلب دلیل بر حقیقت است، صحت سلب دلیل بر مجازه، عدم صحت سلب دلیل بر حقیقت است. گفتن که حالا مثال میزنیم تا روشن بشه، گفتن ما در مشتقات میبینیم که اون حال انقضا نمیتوانیم مشتق را از او سلب بکنیم. مثلا دو تا مثال زدن، گفتن مثلا فرض کنیم اگر کسی را دیروز کشته ام، یه زیدی را دیروز کشته ام، الان به زید میگن چی؟ مقتول. خب هم دیروز بهش مقتول گفته میشه، الانم بهش میگیم مقتول. نمیتوانیم بگیم لیس به مقتوله، میتونیم سلب کنیم بگیم آه این آقا دیگه الان مقتول نیست، نه خب الانم بهش مقتول گفته میشه. توجه فرمودید؟ پس بناءً علی هذا ما نمیتوانیم مشتق را از حال انقضا چکار کنیم؟ سلبش کنیم. مثال شخصی دیروز کشته شده، تا بعد دیروز کشته شده، الان ما میتونیم بهش بگیم مقتول یا نمیتوانیم؟
میتوان، با اینکه حال انقضا هم هست نمیتوانیم سلب کنیم مقتول را از او. مثال دیگر، مظروف شخصی دیروز مورد ضرب واقع شده است، مظروف شده است، توجه فرمودید. خب الان میتوانیم الانم بهش بگیم مظروف، به اعتبار اینکه دیروز بوده الانم بهش میگیم مظروف، و نمیتوانیم مظروف را از او چیکار کنیم؟ سلب. یعنی الان بگیم هذا لیس بمظروبه، این آقا مظروف نیست، کتک خورده نیست، نه خب مظروف است دیگه. بنا ان علی هذا میبینیم که در مشتقات اونجایی که حال انقضا هست صحت سلب ندارد، چون که حال انقضا بگید صحت سلب ندارد، روشن می شود که پس بنابراین حقیقت است، چون عدم صحت سلب گفتیم علامت چیه؟ علامت حقیقت است. و اما جواب صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف از این جواب می دهد، می فرماید این دو مثالی که شما اینجا بیان کردید قبول داریم بر حال انقضا صدق می کنند، ولی این یه سری دارد. خوب دقت کنید، صاحب کفایه می فرماید مقتول و مظروف دو تا معنا دارد، به یک معنا صدق می کند بر حال انقضا، و به یک معنا بر حال انقضا صدق نمی کند. به اون معنایی که صدق می کند می فرماید به اون معناست که منظور ما از ضرب و از قتل اثر الضرب و اثر القتل باشد مجازا، منظور ما از ضرب یا از قتل اثر ضرب باشد. مثلا فرض کنید وقتی که کسی را می کشن اثر قتل چیه؟ زهوق الروح هست، یعنی می میرن. قتل به این معنا الانم هست، بله به این معنا اثرش الانم هست، یا ضرب نتیجه اون ضرب چیه؟ درد و ناراحتی و فشار است که کسی که مضروبه و کتک خورده است، اون اثرش الان هم هست. به این اعتبار اثر الان به این آقا میگیم مقتول، به اعتبار اثر الان بهش میگیم چی؟ مضروب. البته این معنای مجازی ها، چون ضرب به معنای اثر و ضرب نیست، قتل به معنای اثر و القتل نیست. اما صاحب کفایه میفرماید این که شما میگید الان به این میگیم مقتول، الان به این میگیم مضروب، این به این معنا هست، چون الان اثر ضرب و اثر قتل بر این شی چیه؟ وجود داره، به این اعتبار الان در زمان حال بهش میگیم مضروب و مقتول، این یه معنا. و اما میفرماید اما اگر معنای ضرب و قتل خود اون فعل باشه، مضروب یعنی اون کسی که ضرب به او قائم است، خب این دیروز مضروب بوده الان که دیگه مضروب نمیشود، ضرب یه عملی بود دیروز تمام شده است. ضرب را اگر به معنای خودش بگیریم، قتل را اگر به معنای خودش بگیریم، یعنی همون سربریدن، خب این دیروز بوده الان دیگه سربریدنی در کار نیست که. بنا ان علی هذا اگر جواب صاحب کفایه نسبت به این آقا این استدلالی که هست، میفرماید تو این دو مثالی که شما بیان کردید اینجا دو تا معنا داره، یک وقت ضرب و قتل را به معنای خود اون فعل و عمل میگیریم، این دیگه الان برش مضروب و مقتول صدق نمی کند. من قام به ضرب یعنی در حال کتک خوردن بود، این دیروز بود الان دیگه برو صدق نمی کند مضروب. من مقتول یعنی اون کسی که سرش بریده شده بود در حال سر بریدن، خب همون موقع اون عمل که انجام شد دیگه اون قتلم دیگه تمام شد دیگه، به اعتبار خود معنای ضرب و قتل صحت سلب دارد. این که شما میگید صحت سلب، بگید با من صحت سلب ندارد، به اعتبار این است که ضرب و قتل یه جور دیگه معنا میکنه، ضرب را به معنای اثر ضرب میگیرید که تا امروز هست، قتل را به معنای اثر قتل میگیرید که تا امروز هست، و این مجاز است. صاحب کفایه میفرماید معنای مجازیه که شما بگید الانم به این میگیم مضروب، الانم به این میگیم مقتول، یعنی شما در مبدأ یعنی ضرب و قتل، ضرب و قتل یک تصرف مجازی کردید، یعنی ضرب را به معنای اثر ضرب گرفتیم، لذا میگیم آقا امروز هم بهش مضروب گفته میشود، این آقا امروز هم بهش مقتول گفته میشود. اینجا مقتول و مضروب به معنای اثر و ضرب و اثر القتل است که امروز هم الان بهش میگیم مقتول و امروز هم الان بهش میگیم توجه فرمودید مضروب. اما اگر ضرب را به معنای خود همون فعل بگیریم که 5 دقیقه یا 10 دقیقه این فعل انجام شد، این آقا مضروب همون 10 دقیقه بوده دیگه، بعد از اون دیگه فعلی وجود ندارد. اگر قتل را به معنای مثلا سربریدن بگیریم، این سربریدن 10 دقیقه هر چقدر طول کشیده این مقتول همونجا مقتول بوده است. به معنای خود اون فعل بگیریم دیگه الان به اون مقتول بگید مقتول گفته نمیشود، دیگه نمیتوانیم بهش بگیم مقتول، چون در ظرف همون فعلی که انجام شد قتل را به معنای نفس الفعل بگیریم، مضروب را هم به معنای من قام به القتل، اون کسی که قتل به او قائم شده. خب همون زمان، همون زمانی که قتل بوده همون زمان هم مقتول به معنای قتل همون زمان. اما این که ما الان ادامه میدهیم، توجه فرمودین این مسئله را الان هم بهش میگیم مقتول، حقیقتا میخواییم این را بگیم، صاحب کفایه میفرماید این در اثر این است که ناخودآگاه ما معنای قتل را مجازن به معنای، بگید با من، به معنای اثر القتل میگیریم. اثر قتل که همون شهادت باشد یا مردن باشد، ظهور روح باشد، به این اعتبار بهش میگیم مقتول. الان هم میگیم مقتول است، توجه فرمودید. پس بناً علی هذا صاحب کفایه میفرماید اگر ما قتل و ذبح را به معنای حقیقی بگیریم، بگید با من، صحت سل دارد یا عدم صحت سل؟ نه، اگر قتل و ذبح را به معنای حقیقی خودش بگیریم نسبت به حال انقضا، الان صحت سل دارد یا عدم صحت سل؟ صحت سل دارد، به معنای خود قتل بگیریم. اما اگر به معنای اثر قتل بگیریم، بله الان عدم صحت سل دارد، ولیکن میدانید قتل به معنای اثر قتل بگیریم این دیگه مجاز است، چون قتل معنای خود همون فعل است نه اثر یک شی. اسم یک شیئی را در اثر او استعمال کنیم این مجاز می شود. بنابراین این عدم صحت سلبی که شما گفتید دلیل بر مطلوب شما نمی شود، چون مستلزم این است قتل و ذبح به معنای مجازیش بگیریم، یعنی به معنای اثر القتل و اثر الضرب، اینم مجاز است. عدم صحت سلبی که روی مجاز استوار بشود به درد ما نمی خورد. بفرمایید شما. تبادر لغوی دیگه، ببینید عرف که میگوییم بله، بله بله بله. ببینید حالا الان دلیل سوم که برسیم انشاءالله این حرف شما واضح، روی احکامی که گفتید احکام مترتب می شود. حالا یک تحقیقی داره صحابه که پایه رو دلیل سوم، چون اونجا هم به یک آیهی تمسک کردن، بذارید برسیم اونجا جواب اون را که بدهیم، اون وقت این احکام مقتول خوب واضح و روشن میشه که احکامی که مترتب بر اون مقتول می شود چند سنخ می تواند باشد. یعنی این عنوانی که موضوع حکم قرار می گیرد 3 حالت می تواند داشته باشه، که حالا بذارید برسیم اونجا دیگه، الان دوباره من توضیح ندادم. پس اینم اشکاله، این دوتا رو تطبیق کنیم، چون دلیل سوم طولانی هست، اینها دیگه زودتر تطبیق بشه که در دلیل سوم دیگه فرصت برای همون دلیل. بسم الله الرحمن الرحیم. حجت القول به عدم الاشتراط، حجت یعنی دلیل قول کسانی که قائل به عدم اشتراط هستند. حالا دوستان برای ما عدم اشتراط را معنا کنید. عدم اشتراط چی به چی؟ عدم اشتراط مشتق به خصوص حال تلفظ. عدم اشتراط مشتق به خصوص حال تلفظ. مشتق مشروط به حال تلفظ نیست، بلکه عام است، یعنی حال انقضا را هم شامل می شود. دلیل اینها چیه؟ 3 دلیل دارن. اول التبادر، گفتن ما وقتی که مشتق را میشنویم اونی که منسبق به ذهن ما میشود خصوص حال تلبس نیست، بلکه عامه. صاحب کفایه جواب میدهد و قد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال تلبس. خب این که اشکالش را که قبلا گفتید. الثانی، دلیل دوم، عدم و صحت سلب. صحت سلب نه، عدم صحت سلب فی مضروب و مقتول اما قضا عنه المبدا. صحیح نیست سلب کنیم در مثال مضروب و مقتول، سلب کنیم چی را؟ یعنی مشتق را. سلب کنیم مشتق رو از کی سلب کنیم؟ امن قضا عنه المبدا، از اون کسی که مبدا از او چی شده است؟ منقضی شده، یعنی دیروز کشته شده. الان بگیم لیسه به مقتوله، نمیتونیم همچین چیزی بگیم، بازم میگیم مقتوله، دیروز زده شده، الان نمیتوانیم بگیم که لیسه به مضروب، سلب صحیح نیست. عدم صحت سلب دلیل بر چی میشود؟ حقیقت میشود. پس از حال انقضا سلب صحیح نیست، نتیجه میگیریم که حال انقضا حقیقت یا مجازه؟ حقیقت میشود، چون عدم صحت سلب دلیل بر حقیقته. این حاصل استدلالی که کردن و فیه جواب صاحب کفایه. دقت کنید خلاصش همون که به شما گفتیم، صاحب کفایه میگه قتل و ضرب دو جور معنا میشوند، یه وقت به معنای اثر قتل و اثر ضرب است، بله این الان باقیه و صحت سلب ندارد، اما یه وقت به معنای نفس القتل و نفس الضرب است، این خود قتل و خود ضرب 4-5 دقیقه بیشتر طول نمی، حالا به فرمایید یه رب طول میکشه دیگه تمام میشه دیگه، باقی نمیماند. پس اگر به معنای خود قتل و ضرب بگیریم، الان نسبت به اون من قضا چی داریم؟ صحت سلب داریم. و چون اون معنای اول یعنی قتل و ضرب را به معنای اثر قتل و اثر ضرب بگیریم مجاز است، لذا این عدم صحت سلبی که گفتن مفید فایده نمیشود. و فیه ان عدم صحته، یعنی عدم صحت سلب، عدم صحت سلب فی مثله ما، در مثل این مضروب و مقتول، انما هو، این عدم صحت سلب لاجل انه شمچنین است، اريد من المبدا، اراده شده است از مبدا، مبدا یعنی ضرب و قتل، اراده شده است از اون مبدا معنا، یه معنایی که یکون و طلب گسوبهی باقیان فلحال ولو مجازه، معنایی اراده شده است که می بوده باشد طلب گسوبهی، یعنی به اون معنا باقیان فلحال، در همین زمان حالم چیه؟ باقیست. حالا سوال من از شما این است که ببینیم مطلب را چقدر دوستان گرفتن. اريد من المبدا معنا، این معنا را تفسیر بفرما، یعنی چی؟ احسن، اثر القتل و اثر الضرب، اریده بهی معنی یعنی اثر او اراده شده. خب اگر اثر را بگیم، این اثر تا الان هم باقیه دیگه، چون اثر قتل زهوق روح است، یعنی روح از بدن جدا شدن، خب الان روحش از بدنش جدا شد. اثر ضرب درد و ناراحتی و فشار روحیه، چون هم الان هم هست، تا الان هم باقی میشود. ولو مجازن، این دقت کنید، این ولو مجازن میخورد به اون اریده ها، اریده من المبدع ولو مجازن، یعنی این معنایی که از مبدع اراده شده مجازیه، چون ضرب به معنای اثر و ضرب این مجاز است، قتل به معنای اثر، قتل یعنی خود اون فعل، ضرب یعنی خود اون فعل که 5-6 دقیقه بیشتر طول نمیکشه دیگه تمام میشه. توجه فرمودید؟ و قد انقدها من بعض المقدمات، روشن شد از بعضی از مقدمات، اگر یادتون باشه گفتیم اختلاف مبدأها در بحث ما تأثیرگذار نیست، یادتون است؟ به نحو ملکه باشد، به نحو شأنیت باشد، به نحو فعلیت باشد. و قد انقدها، یعنی ظهر من بعض المقدمات، انه شأن چنین است، لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكرام و مورد النقد والابرام، لا يتفاوت چی؟ اختلاف ما يراد من المبدأ، اختلاف اون چیزی که اراده می شود در مبدا، فی کونهی، یعنی در کون اون مشتق، حقیقتا او مجازا. خب این مال اون حال اول که از قتل و یا ضرب چی را اراده کنیم؟ اثر القتل یا؟ حالا حال دوم را ببینید، می فرماید و اما لو اريد منه، اگر اراده بشود منه، یعنی از اون مبدا، نفس ما وقع الازا، یعنی خود قتل، خود زد که 5-6 دقیقه هم بیشتر طول نمی کشه، مما صدر عن الفاعل، فانما لا یصح السلب، عدم صحت در این صورت ها، در این صورتی که منظور از قتل و زد چی باشه؟ خود این فعل باشه. می فرماید عدم صحت سلب فقط در جایی است که مضروب و مقتول را به لحاظ چی بگیم؟ حال تلبس بگیم. مضروب را بگیم یعنی چی؟ یعنی اونی که زده شده است در ظرف خود حال تلبس. خب بله در این صورت باز حقیقت میشه، یعنی صحت سلب ندارد. میفرماید و اما لو اريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فانما لا يصح سلب، یعنی حقیقت میشود، لا يصح سلب یعنی مشتق حقیقت میشه، فی ما لو كان در اونجایی که بوده باشد، کانه یعنی اون مشتق ما، به لحاظ حال تلبس و الوقوع، به لحاظ حال تلبس و الوقوع کما عرفته. خیلی تا به حال چند بار گفتیم مشتق به لحاظ حال تلبس همیشه چیه؟ حقیقت هست دیگه، چه ماضی باشد چه استقبال باشد. مضروب یعنی زده شده در ظرف خودش، حالا یا زمان گذشته باشد یا زمان حال تلبس را گفتیم همیشه چیه؟ حقیقت است. میفرماید که اما لا به لحاظ الحال، ها این حالی که الان میگیم دیگه حال تلبس نیست، حال نطق است. لا به لحاظ الحال، نه به لحاظ حال نطق، یعنی الان اگر منظورمون از قد خود اون قد باشه، الان دیگه به این شخص مقتول گفته، مقتول گفته نمیشه. لا به لحاظ الحال ایزن لوضوح صحت ان یقال انه لیس بمضروب، چون واضح هست که صحیح هست ما بگوییم که انه لیس بمضروب الان، این آقا الان بهش مضروب گفته نه، بل کانه دیروز مضروب بوده است، الان نمیتوانیم به او مضروب بگوییم. پس بنابراین اگر ما ضرب را به معنای خود اون فعل بگیریم، به معنای اثرش نگیریم ها، به معنای خود اون فعل بگیریم، اگر به لحاظ حال تلبس باشد یعنی در ظرف خوده، خب این که همیشه حقیقت است و گفته این. اما اگر به لحاظ چی باشد؟ حال نطق باشد، یعنی الان بگیم این آقا الان مضروب است، ضرب را هم به همون معنای فعل بگیریم، به معنای اثرش نگیریم، نخیر این آقا الان مضروب نیست بلکه کان مضروب است. این دیروز اون موقعی که اون شخص مشغول زدن بود همون موقع بهش میگفتن مضروب، الان دیگه مضروب به اون معنا به او گفته نمیشود. این دلیل ثانی هم تمام شد. بریم سراغ دلیل ثالث که بزرگان فرموده اند عمده دلیلی که اعمی ها دارن همین دلیل سوم است. کسانی که قائل شده اند به حال انقضا، توجه فرمودید دلیل مهم و عمدشون همین دلیل سومی است که به او تمسک کردن. این دلیل چیه؟ دلیل سوم، بذارید اول مستدلش را بگوییم. اولین کسی که به این دلیل تمسک کرده است بین الاصولیین جناب میرزا حبیب الله رشدی اعلی الله مقامه الشریف است. با اصرار تامی ایشان مصرن بر این معنا که این دلیل دلالت می کند بر این که مشتق هم حال تلبس را می گیرد هم حال انقضا را می گیرد. خب این دلیل چیه؟ تمسک به یک آیه در قرآن کریم است. این آیه در سوره مبارکه بقره است، معروف و مشهور هم است، زیاد شنیده این. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خداوند علی اعلی می فرماید حضرت ابراهیم را به امتحانهای دشواری امتحان کردیم، با موفقیت اینها را سپری فرمود. خداوند علی اعلی فرمود انی جاعلک للناس اماما، من از این به بعد تو را امام قرار دادم برای همه مردم. از همین آیه مفسرین استفاده کردن مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است، چون حضرت ابراهیم اون امتحانهایی که سپری کرد در حال نبوت بود. معلوم می شود که امامت از نبوت بالاتر است، که این امتحانها را پشت سر داشته فرمود امنی جائل و کل ناس اماما. پس امام همیشه، بگید امام از نبی چی می شود؟ بالاتر می شود. خب شما می فرمایید پس لازمش این است که آقا امیرالمومنین از رسول خدا بالاتر باشه دیگه، چون امیرالمومنین امام است، رسول الله چیه؟ نبی و رسول است. میگیم نه، پیامبر مقام امامت را هم داشتن، مثل حضرت ابراهیم که هم امامت دارد و هم نبوت. امامت و نبوت با هم قابل جمعن در بعضی از افراد. رسول خدا هم امامت داشتن و هم نبوت داشتن، امیرالمومنین فقط امامت داشتن، نبوت دیگه، لذا امیرالمومنین پایین‌تر از رسول خدا میشود. اما اون انبیایی که امامت نداشتن، یعنی فقط نبی بودن، اگر یه امامی را در نظر بگیریم و یک نبی را، که هر دو فقط این طرف فقط امامت باشد این طرف فقط نبوت باشد، امامت و نبوت میچربد و مقامش بالاتر است. البته اینا تحلیل قرآنی دارد ها، حالا چون الان نمیشه بحث ما بحث دیگری است وارد اینها نمیشیم، اما از آیات متعددی از قرآن کریم استفاده میشود مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است. چرا؟ چون نبوت یه ویژگی هایی دارد، امامت یه ویژگی هایی دارد، اینا باید بحث میشه، بحث های تفسیری و معارفی است که خیلی هم بحث های عمیق و مهمی است و برای همه طلاب و اهل علم ضروری و لازم است که این بحث ها باید برای عزیزان منقح بشود و چه بسا این بحث ها هم لازم تر و هم پرفایده تر است از بعضی از بحث های اصولی. توجه فرمودید که چندان فایده ای هم بر او مترتب نمی شود، ولی در هر حال اینا باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیرد. قال انی جاعل کل الناس امامه. حضرت ابراهیم از شدت این عنایت الهی که این مقام عظیم را خدا به او عنایت فرمود بلافاصله تقاضا کرد، قال و من ذریتی، خداوندا این مقام را به ذریه من هم عنایت کنید، این مقام شامخ را به ذریه من هم عنایت بفرمایید. خدا بلافاصله جواب می‌فرماید، حضرت حق فرمودند لا ینال عهد الظالمین، امامت عهد و پیمان من است و عهد و پیمان من به اشخاصی که ظلم کرده باشند نمی‌رسد. خب حالا این ترجمه اجمالی آیه، خب حالا چجوری می‌خوام به این استدلال کنیم؟ جناب میرزا حبیب الله اینطور فرموده است از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین روایاتی وارد شده است که فرمودند از این آیه استفاده می شود که اگر کسی در طول عمرش ولو یک بار بتی را عبادت کرده باشد شایسته مقام امامت نیست. از این آیه استفاده می شود که اگر کسی در طول عمرش یک بار، توجه فرمودید، عرضم به حضور شما بتی را پرستیده باشد، این شایسته امامت نیست، لا ینال عهد الظالمین بر او منطبق می شود. این روایت در مقام، روایات زیادی هم هست، در مقام تعریض به خلیفه اول و دوم و سوم است که اینها شایستگی حکومت و امامت امت را ندارند، چون اینها مدت مدیدی از عمر خودشون را در بت پرستی سپری کردند. چگونه اینها می توانند امام بشوند، پیشوا و رهبر و جلودار جامعه اسلامی بشوند؟ ائمه فرمودند ها، فرمودن از این آیه اینطور استفاده می شود. پس از این آیه به تفسیر امام کار داریم. ببینید امام چجوری تفسیر فرمود. امام علیه السلام تفسیر فرموده از که از این کلمه ظالمین استفاده می شود که اگر کسی ولو یک بار در عمر خودش بتی را پرستیده باشد و بر بتی سجده کرده باشد عنوان ظالم بر او منطبق می شود. وقتی که عنوان ظالم بر او منطبق شد این دیگه شایسته مقام امامت نیست. این تفسیر از ائمه وارد شده و مسلمه، جزء مسلماتی است که در روایات هست. حالا جناب میرزا حبیب الله اینطور استشهاد کردن، فرموده است، میرزا حبیب الله اینطور فرموده است اگر این کلمه ظالم که مشتق است در خصوص حال تلبس حقیقت باشد، خب لازمه اش این می شود که خلیفه اول و دوم و سوم را شامل نشود، چون اون موقعی که این آیه نازل شده که اونا دیگه بت نمی پرستیدن، اونا اون موقع دیگه متلبس نبودن به پرستیدن بت، در صورتی که اینها بت پرستیشون منقضی شده بوده است. امام می فرماید به لحاظ اون حال انقضا الان به اونها ظالم گفته می شود، چون بت پرستی اونها منقضی شده موقعی که این آیه نازل شده، اونا که اون موقع مسلمان بر حسب ظاهر میگیم دیگه، بر حسب ظاهر اینها مسلمان بودن دیگه، بت نمی پرستیدن. اما امام عنوان ظالم را بر این خلفای ثلاثه منطبق کرده. میرزا حبیب الله میفرماید این انطباق درست نمی شود مگر این که مشتق حقیقت در اعم باشد، یعنی حتی حال انقضا، حتی حال انقضا را بگیرد، و الا اگر مشتق در خصوص حال تلبس باشد اون موقعی که این آیه کریمه نازل شده، در اون موقع اینا دیگه بت پرست، بگید بت پرست نبودن دیگه. چون این آیه در سوره بقره است، سوره بقره که در مدینه نازل شده که سالها قبل اینها مسلمان شده بوده، بر حسب ظاهری که اینها در ظاهر مسلمان بودند. بنا ان علی هذا، حرف میرزا حبیب الله این است که استدلال امام متوقف است. استدلال، این جمله را داشته باشید، استدلال امام بر این آیه متوقف است که مشتق حقیقت در اعم باشد، یعنی حتی حال انقضا را هم شامل بشه. اگر مشتق در خصوص حال تلبس باشه دیگه عنوان ظالم بر این ستان صدق نمی کنه، چون اینها در زمان نزول آیه دیگه بت پرست نبودن، قبلا بودن دیگه، اون موقع نبودن. پس بنا ان علی هذا دیگه عنوان ظالم بر اینها صدق نمی کنه. استدلال امام تمام نمی شود. امام میخواد بفرماید اینها ظالمن، یعنی موقع نزول آیه عنوان ظالم بر اینها منطبق می شده است، چون که در هنگام نزول آیه عنوان ظالم از طرفی می دانیم که اینها موقع نزول آیه بت پرست نبوده اند، پس نتیجه می شود که مشتق، بگید با من، مشتق اعم می شود از حال، از حال تلبس و حال انقضا. این استدلالی است که جناب میرزا حبیب الله اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده. و اما الجواب، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف یه جواب خیلی طولانی هم میدهد. البته این جوابی که صاحب کفایه میفرماید یه مقدمه ای دارد، خودشون یعنی مقدمه را بیان فرمودن، خوب عنایت بفرمایید. از اون مقدمات اجتهادی است که در مسئله اجتهاد و استنباط احکام فقهیه خیلی خیلی مدخلیت دارد، این تحقیقی که این بزرگوار در اینجا فرمودن. صاحب الکفایه میفرماید عناوینی که در احکام شرعی موضوع حکم قرار میگیرند سه حالت دارند. عناوینی که در احکام شرعی موضوعات احکام قرار میگیرند اینها سه حالت دارند. یک، ربما این عنوان عنوان مشیر است، این یه حالت. ربما این عنوان عنوان حدوثی است، اینم دو. ربما این عنوان هم حدوثی است و هم بقایی است، اینم سه تا. پس بنابراین سه تا شد، توجه فرمودید، عنوان مشیر، حدوث، حدوث و بقا با یک دیگه. حالا هر کدام را توضیح بدهیم و مثال بزنیم تا خوب روشن بشه، توجه فرمودید. اما قسم اول، اونجایی که عنوان مشیر باشه. عنوان مشیر یعنی چه؟ یعنی عنوانی که در حکم اصلا مدخلیت ندارد و مولا فقط به عنوان اشاره به موضوع او را بیان کرده است. عنوانی که تکرار میکنم، عنوان مشیر، یعنی عنوانی که خود این عنوان در حکم هیچ مدخلیتی ندارد، مولا که این عنوان را به کار برده فقط برای اشاره به موضوع این را بیان کرده. حالا یه مثال عرفی بزنیم. مثلا فرض بفرمایید یه آقای اینجا نشسته، آقای زیدی اینجا نشسته، مولا به عبدش میخواد بگه این آقا را اکرام کن، منتها اسمش را بلد نیست، نمیدونه اسمش چیه، میگه اکرم هذا الجالس، این آقایی که اینجا نشسته این را اکرام کن. الان عنوان جالس در اکرام دخالتی ندارد که بگیم اکرامش به خاطر جلوسش، نه به خاطر جلوس نیست، اسمش را بلد نیست، عنوان جالس را اینجا بکار، این مثل اکرم العالم نیست که علم در اکرام مدخلیت داره، اینجا عنوان جالس اصلا در اکرام مدخلیتی نداره، اسمش را بلد نیست، حالا از این عنوان استفاده کرد. اینو میگن عنوان مشیر. عنوان مشیر یعنی عنوانی که برای اشاره به موضوع است و عنوان هیچ مدخلیت و علیتی در حکم ندارد. توجه فرمودید. مثلا یه وقت میگه اکرم العالم، اینجا میفهمیم که عنوان علم مدخلیت دارد در اکرام. اما وقتی میگه اکرم الجالس، چون اسمش را بلد نیست، حالا از این عنوان و از این وصف استفاده کرده، این وصف را در اینجا بیان کرده، این وصف هیچ مدخلیتی در حکم ندارد، منتها مولا چون اسم این آقا را بلد نبوده، حالا گفته اکرم هذا الجالس، این آقای جالس را چیکار کن؟ بفرمان بله اکرامش. یا مثلا دید این آقا داره میره لباس طلبگی پوشیده، اسمش را بلد نیست، به عبدش میگه اکرم هذا الطلبه، این آقای طلبه را اکرامش کن. اینجا الان عنوان میشه عنوان چی؟ یعنی طلبه بودن مدخلیتی نداره، منتها چون اسمش را بلد نبوده حالا با وصفش بیان کرده. پس عنایت بفرمایید، عنوان مشیر عنوانی است که هیچ مدخلیتی در حکم نداره. این یک مورد. و اما قسم ثانی، قسم ثانی میفرماید اونجایی است که عنوان مدخلیت در حکم داشته باشد ولی حدوثاً نه بقاءً، حدوثاً مدخلیت داشته باشد، دیگه بقاءً مدخلیتی ندارد. به این معنا که این عنوان به مجرد این که محقق شد حکم مترتب می شود، ولو در بقا منتفی بشود، ولو در بقا دیگه این عنوان باقی نماند. اما همین که در مرحله حدوث حادث بشود، توجه فرمودید، همین دیگه چیه؟ بفرمایید، همین دیگه کافی است برای حکم. پس عنوان حدوثی اون عنوانی است که در همون لحظه‌ای که تحقق پیدا کرد حکم مترتب میشه، دیگه بقا اش لازم نیست که چی داشته باشد؟ بفرمایید بقا داشته باشد. مثلا فرض کنید مثل عنوان چی؟ مثل عنوان مرتکب کبیره که عدالت را از بین میبرد. ارتکاب کبیره یه بار که آدم انجام داد دیگه عدالتش از بین میبرد، لازم نیست مستمرن این ارتکاب کبیره را انجام بدهند. نه، یک مرتبه حدوث عنوان کبیره این میشود فاسد. وقتی که انسان یه بار گناه کبیره را انجام داد، یعنی یه دونه گناه کبیره که انجام بده میشود فاسد، دیگه لازم نیست این بقا داشته یعنی دائما همینطور گناه کبیره انجام بدهد تا عنوان فاسق مترتب بشود. عنوان فاسق یک عنوان چی میشود؟ بگید یک عنوان بله حدوث، یعنی یک بار که شما مرتکب کبیره نستجیر بالله انسان بشود، هر کسی یه بار که مرتکب کبیره بشود این دیگه میشود فاسق. پس ارتکاب کبیره نسبت به فسق حالت چی را پیدا میکند؟ بفرمایید حدوثی را پیدا میکند دیگه، یعنی به مجرد تحققش، به مجرد حدوث ارتکاب کبیره این شخص دیگه فاسق میشود، لزومی ندارد که چی داشته باشد؟ بفرمایید بقا داشته باشد. توجه فرمودید. یا مثلا مثال دیگر فرض بفرمایید عنوان حدث، عنوان حدث اگر حدثی از انسان صادر بشود همون حدوثش کافی است که انسان طهارت را از دست بدهد، دیگه لازم نیست این حال باقی بماند. حدوث اون حدث سبب می شود که طهارت از بین می رود، دیگه طهارت از بین رفته، بقاً لازم نیست که این دائما در حال حدث باشه. فرض بفرمایید مثلا یک قطره بول از انسان صادر بشه، یه قطره بول که خارج شد دیگه وضوی من باطل است، لازم نیست حتما استمرار پیدا کنه. اینها عناوین حدوثی هستند، یعنی حدوث این عنوان برای این حکم دیگه کافی است، بقاش لازم، بقاش لازم. اما قسم سوم میفرماید اون عناوینی که هم حدوث میخواهد و هم بقا میخواهد، یعنی در ترتب حکم هر دوتا لازم است، هم این که این عنوان باید حادث بشود و هم این که این عنوان تا آخر باید چی باشد؟ بگید تا آخر باید باقی باشد. حالا دوتا مثال برای عزیزان میزنیم. مثال اول مثل عنوان استقبال القبله فی حال الصلاه، استقبال قبله در حال صلات حدوثش که به درد نمی خورد. شما از اول تا آخر نماز مستمرن باید مستقبل قبله باشید، یک لحظه در نماز شما پشت کنید به قبله نماز باطل می شود، چون استقبال قبله حدوثی و بقاییست، فقط حدوثی نیست، هم حدوثیه و هم بقاییه، یعنی باید از اول صلات تا آخر صلات بر شما عنوان مستقبل قبله صادق بشود، حدوثن و بقا. نه اینکه یه لحظه من رو به طرف قبله بود دیگه کافیه برای نماز، نه خیر، باید استمرار داشته باشه. مثال دوم مثل عنوان عدالت برای امام جماعت، امام جماعت باید عادل باشه، هم حدوثاً و هم بقاءاً، از اول نماز تا آخر نماز، اگر خدا ناکرده وسط نماز یه دفعه این فاسق شد، خب جماعت دیگه باطل میشود، یعنی امامت او باطل میشود، نماز مأمومی که باطل نمیشه، نماز امامتش باطل میشه، یعنی نماز خودش فرادا میشه، مأموم هم نمازشون فرادا میشه، دیگه جماعت صادق نخواهد بود. چرا؟ چون عنوان عدالت در صلات جماعت برای امام جماعت عنوان حدوثی تنها نیست، بلکه چیه؟ هم حدوثیه و هم. خلاصت الکلام، مقدمه را جمع کنیم، صاحب کفایه میفرماید ترتب العناوین، ترتب الاحکام علی العناوین این سه قسم را دارد و هر کدام حکم مخصوص خودش را دارد. حالا که این مقدمه روشن شد بیاییم در معنی حنفی خوب دقت بفرمایید. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف به میرزا حبیب الله میفرماید شما گفتی این عنوان ظالم حتما باید حقیقت باشد در حال انقضا. چرا؟ به خاطر اینکه اون خلفاء ثلاثه در زمان نزول آیه ظالم نبودند، چون اون موقع ظالم نبودند قبلا بود پرست بودند، پس این عنوان ظالم باید اهم باشد و حال انقضا را هم چی بشود؟ شامل بشود. خوب دقت کنید، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب می فرماید این استدلال شما در صورتی صحیح است که عنوان ظالم هم حدوثی باشد و هم بقایی، یعنی هم در حال حدوث و هم در حال بقا، در صورتی که صاحب کفایه می‌فرماید عنوان ظالم که مانع از امامت است فقط حدوثش کافیه،
یعنی یک لحظه کسی بت پرست بشود همین کافی است که دیگه به مقام امامت نرسد. لازم نیست حتما تا زمان حال باقی بماند که شما بگید حال تلبس را شامل نمی شود. دقت بفرمایید چه می فرماید این فقیه فهم و این اصولی بزرگوار. می فرماید عنوان ظالم اگر هم حدوثی باشد هم بقایی، اون حرف شما ثابت می شود که بگیم خب اینها در حال بقا که ظالم نبودن، پس مشتق باید حقیقت باشد هم در حال تلبس و هم در حال انقضا. می فرماید در صورتی که می توان گفت، بلکه می فرماید قرینه با ماست، می توان گفت که عنوان ظالم که مانع از امامت است طبق این آیه کریمه که خدا فرمود لا ینال عهد الظالمین، یعنی ظالم چی می شود؟ مانع از امامت می شود. می فرماید این عنوان ظالم از قسم دوم است، یعنی از همان عناوی نیست که حدوثش برای مانعیت از امامت کافیه، یعنی از آیه استفاده می شود اگر کسی یک لحظه ظالم باشد، یعنی یک لحظه بت پرستیده باشد، همین کافی است برای اینکه امامت دیگه شامل حالش نشود. لازم نیست استمرار پیدا کند حتی در حال تلبس. همون یک لحظه که این بت پرستیده است، همین جا توجه فرمودید، همین حدوثش کافی است برای منع از امامت. پس می توانیم بگیم ظالم به اعتبار حدوثی است نه به اعتبار. خب کسی از صحابه کفایه سوال میکنه چه دلیلی بر این مطلب دار؟ چه دلیلی دارید که ظالم عنوان حدوثیش کافیه، بقاعن لازم نیست که استدلال میرزا حبیب الله به زمین بخورد؟ چون خب دو تا احتمال است دیگه، یکی میگیم ظالم عنوان حدوثیه، یکی اینکه میگیم هم حدوثیه و هم بقا. چه دلیلی دارید یا صاحب الکفایه برای اینکه عنوان ظالم عنوان حدوثیه؟ دلیلش را ببینید. میفرماید دلیل ما عظمت مقام امامت است که از آیه استفاده می شود. از آیه استفاده می شود امامت یه مقام عظیمی است. کسی که می خواهد متصدی این بشود پرونده سابقش باید تمیز تمیز باشد. اگر یه اشکالی توی سوء سابقه داشته باشد، به قول امروزی ها سوء سابقه داشته باشد، امامت بهش نمی رسد. از این قرینه استفاده می شود که عنوان ظالم عنوان حدوثیه، یعنی لازم نیست ادامه پیدا کند تا حال نطق تا حال تلبس. همون یک لحظه که عنوان بت پرستی بر این شخص صادق بشود، همین برای من از امامت کافیه. چرا؟ چون امامت مقام شامخ و رفیعی است، خداوند علی اعلی و هر کسی نمیدهد. قطعا اون کسی که میخواهد مقام امامت را داشته باشد، پرونده گذشته او باید پاک و صاف باشد. الان هم همین طور است، امروز هم همین طور است. مقام های مهم را وقتی که به افراد میخوان بدن، نماینده میخواد بشه، وزیر میخواد بشه، رئیس جمهور میخواد بشه، میگن این در پرونده اش سوء سابقه نباید داشته باشد. اگر سوء سابقه داشته باشه به درد این جاها نمیخورن، لذا میرن توجه و اینا که کاندید میشن اسامی اینها رو میرن به اطلاعات و کجا تمام پرونده اینها رو در میارن، ببینن اینها قبلا مشکلی نداشته باشن. اگر مشکلی داشته باشن اینها به این مقامات، اینها که مقامات دنیوی و اعتباری است، اینقدر درستم هست، باید اینها سوء سابقه نداشته باشن، پست های مهمی میخواد به اینها واگذار بشه. خب حالا شما ببینید کسی که امام میخواهد بشود، اون جایگاه رفیع امامت توجه فرمودید و عظمت هدایت و پیشوایی کل امت را میخواهد به عهده بگیرد، این نباید سوء سابقه داشته باشد. صاحب کفایه میفهمد قرینه بر ادعای ما عظمت مقام امامت است که از این آیه استفاده میشود. پس بنابراین استدلال جناب میرزا حبیب الله تمام نیست. استدلال ایشان وقتی تمام است، با هم بگیم عنوان ظالم چی باشد؟ هم حدوثی باشد هم بقایی، ولیکن امامت فقط و فقط حدوثیه. یه انقل که البته هست که دیگه وقت نداریم، این چند دقیقه سریع این عبارت ها رو تطبیق کنیم، عبارتاش الان نسبتا زیاده، بخوانیم سریع تر انشاءالله اینها رو رد بشیم. از سال توجه فرمودیم دلیل سوم عرضم به حضور شما، صاحب کفایه می فرماید استدلال الامام علیه السلام و السلام تأثیان به نبی صلوات الله علیه کما عن غیر واحد من الاخبار، استدلال فرموده به قولهی، یعنی قول خداوند لا ینال عهد الظالمین، استدلال بر چی کرده؟ الا عدم لیاقت من عبد سنمن او وطنن، لیاقت ندارد اون کسی که عبادت کرده باشد یک سنمی را یا یک وثنی را، به معنای بت است دیگه، سنم و وثن اینها ارزم بزرگ مترادفن به معنای همون بت میشود، لیاقت ندارد کسی که بت پرستی بوده لمن سبل امامت و الخلافه تعریزن به من تصدا لها، یعنی امامت و خلافت را، ممن عبد السنم مدتا مدیده، خلیفه اول و دوم و سوم اینها بت پرست بودن دیگه مدت زیادی از عمر خودشون را، و من الواضح، این کلامی زاهد الله است، و من الواضح توقف و زاله، زاله یعنی استدلال امام، متوقف است استدلال امام علا کون المشتق موضوعا للعام، یعنی شامل حال انقضا هم بشود، و الا لما سعد تعریض، و الا اگر شامل حال انقضا نشود دیگه تعریض به خلفای ثلاثه درست نیست. چون کسی بگه ظالم یعنی اون کسی که موقع نزول آیه بت پرست بوده، خب اینا چه موقع نزول آیه که بت پرست نبودن که، قبلا اینا بت پرست بودن، و الا لما سعد تعریض لانقضاء تلبسهم بالظلم و عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافه. این استدلالی است که میرزا حبیب‌الله فرموده است. والجواب، صاحب کفایه میفرماید والجواب منع التوقف على ذلك، ما منع میکنیم توقف، یعنی توقف استدلال امام را، على ذلك یعنی کون المشتق للعام، منع میکنیم که استدلال امام متوقف است بر اینکه مشتق برای عام باشد، بل یتم الاستدلال ولو کان، ضمیر کان میخوره به مشتق، ولو کان مشتق موضوع اند خصوص المتلبس، و توضیح ذلک یعنی توضیح این استدلال، یتوقف على تمهید مقدمته، و هی مقدمه این است که ان الاوصاف العنوانیه التي تؤخذ في موضوعات الاحکام تكون على اقسام، احدها قسم اول ان يكون اخذ العنوان لمجرد الاشاره الى ما هو في الحقيقه موضوع الحكم، مجرد اشاره باشد به اون چیزی که در حقیقت موضوع حکم است، لمعهودیت، یعنی معهودیت یعنی معروفیت، یعنی معروفیت، یعنی معروفیت اون موضوع حکم به هذا العنوان، من دون دخل، هیچ دخالتی ندارد، لاتصافه یعنی اتصاف موضوع بهی یعنی به اون عنوان، في الحكم اصلا، این عنوان اصلا در حکم هیچ مدخلیتی ندارد، صرفا فقط برای اشاره به موضوع حکم است. ثانی ها ان یکون، ضمیر یکونه به کجا میخوره؟ اخذ العنوان، ان یکون اخذ عنوان لعجل الاشاره الى علیت المبدا للحکم، میخواهد اشاره کند به علیت مبدا، مبدا یعنی همون عنوانی که گفتیم، یعنی اون عنوان علیت دارد للحکم، مع کفایت مجرد صحت جری المشتق علیه ولو فی ما مضا، اما کفایت می کند مجرد صحت اسناد مشتق علیه یعنی بر اون موضوع، ولو حدوثن فی ما مضا یعنی حدوثن، ولو اینکه یک بار تحقق پیدا کرده. ثالثها ان یکون، با ضمیر ان یکون می خواد به کجا؟ اخذ العنوان، ان یکون اخذ العنوان لذالک یعنی لعجل الاشاره الی علیت المبدا للحکم، لذالکه یعنی به خاطر اشاره است به این که عنوان علت است برای حکم، اما ما عدم الکفایت، اما حدوث کفایت، بگی حدوث کفایت، بل کان الحکم دائرا مدار صحت الجر علیه و اتصافه به حدوثا و بقاء، ضمیرات که روشنه دیگه، قبلا گفتیم اذا عرفت هذا، وقتی که این مقدمه را دانستی، فنقولو ان الاستدلال به هذا الوجه، استدلال به هذا الوجه یعنی به این وجهی که میرزا حبیب الله گفتن، که میرزا حبیب الله گفتن مشتق باید برای اعم باشد، این استدلال انما یتم حرف میرزا حبیب الله وقتی تمام میشه، لو کان اخذ العنوان فی الآیه الشریفه علی النحو الاخیر، یعنی هم حدوثی باشد هم بقایی، ضرورت انه لو لم یکن المشتق للعام، اگر مشتق برای عام نباشد، لما تم، ضمیر تم میخوره به استدلال، لما تم این استدلال بعد عدم تلبس بالمبدا ظاهرا حين التصدی، بعد از آنی که متلبس نیستن به مبدا ظاهرا حين التصدی، یعنی موقعی که متصدی خلافت شدن، این دیگه چیه؟ متلبس نیستن. خب اگر عنوان حدوثی و بقایی باشه، میگیم آقا اون موقع هم باید اینها چی باشن؟ بت پرست باشن، که دیگه اونها اون موقع بت پرست نبودن. پس حرف میرزا حبیب الله روی این وجه تمام میشود که عنوان مشتق ما که ظالم است از قسم سوم باشد، یعنی هم بگید هم حدوثی باشد و هم بقایی باشد. میفرماید بله، حین التصدی فلا بد ان یکون، یعنی اون مشتق للعام، مشتق باید برای عام باشد، لیکون حین التصدی حقیقتا من الظالمین، تا این که بوده باشد اون شخص قاصد در هنگام تصدی حقیقتا از ظالمین باشد، ولو ان قضا انهم التلبس بالظلم، اگر چه قبلا ظلم را انجام داده است. این حرف میرزا عبدالله رو این تقدیر است، میفرماید و اما اذا کان، اذا کان یعنی اخذ عنوان در آیه شریفه، علن نحو ثانی، یعنی به نحو چی باشد؟ حدوثی باشد. یعنی خداوند علی الان نمیخواد بفرماید اینها حتی موقع تصدی هم باید ظالم باشن، میخواد بگه نه، اگر کسی یک لحظه در عمرش ظالم و بت‌پرست شد، ابدا دیگه صلاحیت برای امامت را ندارد. توجه فرمودید. اما اذا کان علی النحو الثانی فلا، اینجا دیگه لازم نیست که مشتق برای اعم باشد، کما لا یخفا. خب حالا الان کلام این است که خب شما یه صحابی که ما از کجا میگید که به نحو حدوثیه، به نحو حدوثی و بقایی نیست؟ حالا این دلیلشه، میفرماید ولا قرینه الا انه، قرینه ای نیست الا انه، انه یعنی اخذ عنوان، قرینه ای نیست که این اخذ عنوان، الا نحو الاول، بر نحو نحو اول، نه اول تو اون سه قسم ها، اول اینجا که گفتیم دوتا هست، حدوثی و بقایی و حدوثی، اول بزنید اول اینجا، اون اول بحث نزنید، اول یعنی کلام میرزا حبیب الله که این دوتایی که الان گفتیم اول اون میشود. ولا قرینت علا انه، یعنی این اخذ عنوان، علن نهو الاول، نهو اول یعنی حدوثی و بقایی، لو لم نقل به نهوزها، اگر قائل نشویم به نهوز، یعنی قیام قرینه، ضمیر نهوزها میخوره به اون قرینه، که علن نهو ثانی، بر نهو ثانی یعنی چی؟ بگید با من، نهو ثانی یعنی چی؟ حدوث تنها، قرینه داریم برای اینکه حدوث تنها. چی اون قرینه؟ عظمت مقام امامت است. فان الايه الشريفه في بيان جلاله قدر الامامه والخلافه وعظم خطرها ورفعت محلها وان لها برای امامت خصوصيه من بين المناصب الالهيه، امامت یه اختصاصی دارد در منصبهای الهی مثل رسالت و نبوت و اینها، امامت یه خصوصیت دیگری دارد. و من المعلوم ان المناسب لذلك، ذلك یعنی قدر و جلالت امامت، مناسب ما قدر و جلالت امامت، هو مناسب آن است که الا یکون المتقمص بها، متقمص از قمیص است یعنی پوشنده لباس امامت، کسی که می پوشد لباس امامت را، متلبسا به ظلم اصلا یعنی ولو حدوثا، این نهایت متلبس به ظلم باشد اصلا یعنی حدوثا، نه این که بقاهن، اون که خیلی روشن است که به درد نمی خورد. اون چیزی که آیه میخواهد بگوید این مال مقام امامت است که سوء سابقه نه. پس عنوان ظالم در ما نهنفی چی میشود؟ بفرمایید حدوثی تنها میشود. وقتی که حدوثی تنها شد دیگه اون وقت لازم نیست که ما بگوییم که حرف میرزا عبدالله که مشتق باید برای چی باشد؟ اعم باشد. البته یه انقلتی هست که بعد نشان و الحمدلله
صحت سلب مقید دیگه فرمودن اگر التماس داد، اگر اراده شده به تغییر، تغییر مسلوب، تغییر مسلوب یعنی زاد بحث تغییر مسلوب، الذي اونچنان تغییر مطلوبی که یکون و سلبه یعنی سلب این مقید، اعم من سلب المجرد، سلب مقید یعنی وقتی میگیم که مثلا میگیم زید ضارب الان نیست، وقتی میگیم زید ضارب الان نیست این منافاتی ندارد با اینکه ضارب دیروز باشد، پس این سلب مقید اعم میشه از سلب مطلق، سلب مطلق یعنی ضارب امروز نیست، ضارب دیروز هم نیست، همه را شامل میشه. توجه فرمودید. اما وقتی میگیم زید ضارب الان نیست، توجه فرمودید، این سلبش اهم میشه، یعنی هم میتواند با ضارب دیروز جمع بشه، هم میتواند ضارب دیروز هم سلب بشه، یعنی با هر دو حالتش میسازه، لذا سلب مقید اهم میشه از سلب مطلق. کما هو واضحه که این سلب مقید اهم از سلب مطلق، این واضحه. اگر منظورتون این باشه میفرماید این صحیح است که فصحت سلبی یعنی صحت سلب مطلق
لم تکن علامتن علا کون المطلق مجازن فیه، علامت نمی شود بر کون مطلق یعنی سلب مطلق مجاز باشد فیه، یعنی در چی؟
در مقید،
در مقید.
بعد اینجا
مقید این در حال انقضا،
در حال انقضا؟
بله دیگه
صادق شد. بعد ببخش اینجا مرحوم مشکلی
خب
یک شرح مدرد
خب
در همین قسمی که بیان شد، اگر قید محمول از قید محمول قرار بگیره باز اونجا هم دو حالت میشه، اگر قید برای هیئت باشه باز هم یک حالت داره، اگر قید برای خود ماده باشه ماده سر باشه اینجا حق مستشکل درست داره، اگر قید برای هیئت باشه باز هم حق مستشکل درست